بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت اعضای محترم انجمن حافظ ایران، در پی اجرای سلسله سخنرانی‌های علمی تخصصی انجمن از آقای دکتر حجت، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، خواهش کرده بودیم تا موضوعی رو برای شما عزیزان انتخاب بکنن. لذا امروز 12 شهریور در دانشگاه تربیت مدرس هستیم در خدمت ایشان. موضوعی که برای ما میخوان ارائه بدن هست موازنه اکولوژیکی. آقای دکتر، ضمن عرض تشکر از شما، ما منتظر شنیدن در واقع صدای شما و سخنرانیتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و همینطور انجمن هوافضا برای اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادن و امیدوارم که موضوع بحثی که انتخاب کردم قابل استفاده باشه برای شنوندگان عزیز. بحث موازنه اکولوژیکی به این معنیه که ما یک کره زمین داریم و طبیعت این کره زمین برای ما آورده هایی داره. برای این کره زمین انسان هایی رو داریم که این آورده ها رو مصرف میکنن و در فرایند مصرفشون این منابع تبدیل به پسماند میشه. یعنی انسان ها در واقع منابع موجود روی کره زمین رو به پسماند تبدیل میکنن. حالا سوال اینه که آیا کره زمین ظرفیت پذیرش این تعداد انسان رو داره یا نداره، یا اگر داره تا چه حدودی کره زمین میتونه جمعیت رو بپذیره. برای اینکه این بحث موازنه یه مقدار روشن‌تر بشه، من یه مثال اقتصادی بزنم. مثلا ممکنه ما بگیم که در زندگی خودمون موازنه اقتصادیمون مثبته، یعنی درآمدمون بیشتر از هزینه‌مونه، پس امکان پسنداز کردن داریم. یا بگیم موازنه ما خونساست، یعنی اینکه آنچه در میاریم سر به سر مصرف میکنیم و هیچی باقی نمیمونه. یا بگیم موازنه منفیه، در این صورت هزینه ما از درآمدمون بیشتره، که در چنین حالتی معمولا ما از سرمایه میخوریم، از اون پسندازهای موجود میخوریم، یا با فروش آنچه که داریم زندگی رو میگذرونیم و پایدار نخواهد بود، چون بالاخره یه روزی با مشکل مواجه خواهیم شد. آیا کره زمین چنین وضعیتی داره یا نداره؟ برای اینکه این بالانس و این موازنه رو ما در کره زمین بررسی بکنیم، یک معیاری هست به اسم اکولوژیکال فوتپرینت و یک معیار دیگری هست به اسم اکولوژیکال کپاسیتی. من اسمش میذارم ردپای زیستی و ظرفیت زیستی. حالا بعضیا میگن ردپای اکولوژیکی و ظرفیت اکولوژیکی، ولی خب اگه بخوایم فارسی بگیم شاید زیستی زیباتر باشه. ردپای زیستی در واقع اون اثری است که هر انسان روی طبیعت میذاره. یک زمین چمن رو در نظر بگیرید. فرض کنید روی زمین چمن هر روز یه نفر عبور میکنه. این زمین چمن طوریش نمیشه. دو نفر عبور میکنه، طوریش نمیشه. اما اگه هر روز 1000 نفر از روی عبور کنه، این چمن نابود میشه. بنابراین هر زمینی یک ظرفیتی داره برای اینکه بتونه خودش رو بازسازی کنه. و اگر فشار بیش از اون ظرفیت بهش بیاد از بین میره. ردپای زیستی یا اکولوژیکال فوتپرینت یک معیاریه که نشون میده یک انسان برای اینکه زندگی پایداری داشته باشه چند هکتار زمین لازم داره. زندگی انسان هم وابسته به خیلی چیزاست. ما نیاز به آب داریم، نیاز به مواد غذایی داریم، تو خود مواد غذایی نیاز به کشاورزی داریم، نیاز به دامداری داریم، نیاز به کارخونه داریم، نیاز به معدن داریم، نیاز به خیابون داریم، شهر داریم، ساختمون داریم. همه اینها جمع بشه ما به صورت پایدار چه مقدارش رو میتونیم، چه مقدار از این زمین میتونه به ما جوابگوی این نیازها باشه بدون اینکه از بین بره. ظرفیت زیستی یا اکولوژیکال کپاسیتی هم اون مقدار زمینی است که کره زمین در اختیار ما قرار داده و من قبل از اینکه مقادیرش رو خدمت شما عرض کنم اشاره بکنم که این بحث اکولوژیکال فوتپرینت تو اولین بار یک دانشمندی که در دانشگاه بریتیش کلمبیا بود به اسم پروفسور ویلیام ریس در سال 1992 این بحث رو باز کرد. دانشجوی دکتراش در سال 1994 این رو تبدیل کردن به یک موضوع شناخته شده تر، ابعادش رو باز کردن و تقریبا میتونیم بگیم از سال 1996 این به صورت یک واژه شناخته شده در ادبیات زیست محیطی دنیا وارد شد. بنابراین همطور که میبینید موضوع یک سابقه ربع قرنی داره، قدیمی تر از این نیستش. اولم اسمش ردپای زیستی یا فوتپرینت نبود. این آقای ویلیام ریس کامپیوتری داشت که خراب شده بود، یک تعمیرکار اومده بود این کامپیوتر رو تعمیر بکنه. کامپیوتر رو میز این شخص بود. اون تعمیرکار گفت فوتپرینت این کامپیوتر روی میز مثلا 30x40 سانت، یعنی 30x40 سانت از این میز رو اشغال کرد. یه دفعه ویلیام ریس گفت عجب لغت قشنگی، فوتپرینت. و این فوتپرینت جا افتاد و الان شناخته شده. حالا برگردیم به محاسباتی که در مورد فوتپرینت هست. اولا فوتپرینت رو بر حسب گلوبال هکتار مطرح میکنم و حالا من برای اینکه ساده باشه بس خیلی پیچیده نشه همون هکتار رو فرض میکنم که ما فوتپرینت رو بر حسب هکتار میگیم. کره زمین 51 میلیارد هکتار مساحت داره که 36 میلیارد هکتارش آبه و 15 میلیارد هکتارش خشکیه و از این مجموعه حدود میگن 12 میلیارد هکتارش زمین های قابل استفاده است. حالا بخشیش خشکیه بخشیش آبه، چون به هر حال آب هم برای ما از نظر ماهیگیری و اینها امکانات بسیار خوبی رو در اختیار اون میذاره. بنابراین ما 12 میلیارد هکتار زمین داریم. حالا اگر ببینیم 12 میلیارد هکتار زمین رو تقسیم بر 8 میلیارد جمعیت زمین میکنیم، به هر نفر چقدر میرسه؟ یه چیزی حدود 1.5 هکتار هر نفر 1.5 هکتار بهش میرسه. پس اکولوژیکال کپاسیتی کره زمین 1.5 هکتار بر نفره، سرانش 1.5 هکتار. حالا مصرف ما چقدره؟ مصرف ما در سالهای گذشته خیلی کمتر بوده، به علت اینکه در سالهای گذشته هم جمعیت کره زمین کمتر بوده هم الگوی مصرف به شدت صرفه‌جویانه تر از الان بوده. ریخت و پاش که ما الان داریم بسیار ریخت و پاش بالایی است. بنابراین وقتی برمیگردیم به گذشته‌های نه چندان دور مصرف انسان بسیار کم بوده. بنابراین متوسط جهانی 50 سال پیش 1.2 هکتار بوده مصرفش. متوسط جهانی کپاسیتی چقدر بود؟ 1.5 هکتار. بنابراین ما 0.3 هکتار اضافه هم داشتیم. اما در حال حاضر متوسط جهانی 3 هکتار، یعنی الان هر انسان در روی کره زمین داره معادل 3 هکتار مصرف میکنه، یعنی فوتپرینتش 3 هکتار. خب آورده کره زمین هم 1.5 هکتاره. بنابراین ما 2 برابر آنچه که کره زمین برامون آورده داریم مصرف میکنیم. به عبارت دیگه میگن که ما الان نیاز به 2 کره زمین داریم تا بتونیم زندگی کنیم. یعنی تو این نمودارها که درسیم میکنن 2 کره زمین میزنن که الان 2 تا بود. البته اینا که من دارم میگم تقریبیه، بعضی میگن 1.8، بعضی میگن 1.9، من حدودش رو دارم میگم، عددش برام مهم نیست. مهم اینه که ما از ظرفیت زیستی کره زمین عبور کردیم و الان نزدیک به 2 برابر کره زمین داریم مصرف میکنیم. به این ترتیب من میتونم بگم که ظرفیت پایدار کره زمین با الگوی موجود مصرف 4 میلیارد نفر و ما الان 8 میلیارد سوار کردیم. مثل یه ماشینی میمونه که مثلا پس کنید 4 نفر ظرفیت داره 8 نفر سوار شده باشه. ما 2 برابر ظرفیت کره زمین سوار کردیم و داریم اینجا و این پایدار نیست. کره زمین به سمت نابودی میره. این سوال مطرح میشه خب پس چیکار داریم میکنیم؟ داریم از ذخیره میخوریم. شما به کشور خودمون نگاه بکنید، کشور ما شاید یه مقدارم بعضش بدتر از این باشه. ما اگر اشتباه نکنم فوتپرینتمون یا مصرفمون 2.6 هکتاره، در حالی که آوردمون 0.8 هکتاره. بنابراین ما یه چیزی نزدیک 3 برابر آن چیزی که مملکتمون تولید میکنه داریم مصرف میکنیم. چه اتفاقی داره میفته تو مملکت ما؟ خب 1/3ش که آورده مملکته، حدود 1/3 هم میتونیم بگیم وارداته. یعنی ما هرچی گندم وارد میکنیم، یعنی آب وارد کردیم، آب مجازی وارد کردیم، هرچی مواد غذایی وارد میکنیم، اینا به سرزمین ما فشار نمیاره. اما معادل 1/3 دیگرش رو داریم به سرزمین ما فشار میاریم. در طول تاریخ کسی کف زاینده رود ندیده بوده، ولی الان سالهاست داریم میبینیم. برای چی؟ برای اینکه ما داریم آب رو به شدت مصرف می‌کنیم. مشکل زاینده رود نیست، کارون هم به شدت در حال خشک شدن. به اصطلاح تمام تالاب‌ها و دریاچه‌هایی که داشتیم رو به خشک شدنه. این اتفاق نیست، این خشکسالی نیست، این به این معنیه که ما مصرفمون حدود 3 برابر آورده سرزمینمونه. و این اتفاق در خیلی جاها حادث شده. مثلا در آمریکا فوتپرینت هستش 8، مال ما بود 2.6، آمریکا 8، خیلی از ما بیشتر مصرف میکنه، ولی آورده سرزمینش یعنی کپاسیتیش 4، یعنی آمریکا هم داره 2 برابر مصرف میکنه. این ما فکر نکنیم آمریکا مثلا کشوریه که موازنه اکولوژیکیش مثبته، نه، آمریکا هم 50% منفیه. کشوری که مثبت هستن یکیش کاناداست. کانادا هم تقریبا میشه گفت فوتپرینتش 8، اما اکولوژیکال کپاسیتی 16 است، یعنی هنوز 2 برابر جمعیت فعلیش جا داره. یا فکر میکنم برزیل یا استرالیا اگر اشتباه نکنم اینا کشورهایی هستن که از نظر اکولوژیکی مثبت هستن، ولی در مجموع کل دنیا از نظر اکولوژیکی منفی. یک نکته هست به اسم اوورشوت دی. برای که این اصطلاح خیلی گویاتر مشخص بشه یه مثال بزنم. یه کارمند دولت میگه من حقوقم رو 22 ماه تموم میکنم. شنیدی؟ من حقوقم مثلا به آخر ماه نمیرسه، 25 تموم میشه، 15 ماه تموم میشه. کره زمین هم همینطوره. کره زمین آورده 1 سالش رو در 1 روزی از سال تموم میکنه و این روز از سال میگن روز اوورشوت دی. مثلا آخرین چیزی که تو ذهن من هست اوورشوت دی کره زمین حدود ماه 8 میلادیه، یعنی 8 ماه از سال که گذشت. البته این با بحث قبلیم باید 6 باشه اگر بگیم 2 برابر، 6 ماه از سال که گذشت آورده کل سال رو ما مصرف کردیم، 6 ماه بعدی رو داریم از ذخیره ها میخوریم. و این اوورشوت دی برای کشورهای مختلف هم خیلی متفاوته. طبیعتاً برای کشورهای مثل کانادا این اصلا اوورشوت دی نداریم، چون این تا آخر سال هم آوردهشون اضافه میمونه، ولی برای خیلی کشورها مثل انگلستان، مثل سوئد، مثل خودمون، مثل چین، مثل آمریکا، مثل ژاپن، اینا همه کشورهایی هستن که از نظر اکولوژیکی منفی هستن و 1 روزی از سال این آوردهشون رو تموم میکنن. در حال من این بحث رو به این شکل شروع کردم که این مسئله رو مطرح بکنم که ما از حدود سال 1970 دهه 1970 یعنی بین 1970 و 1980 از اون سال کره زمین وارد موازنه منفی اکولوژیکی شد. یعنی تا اون حدود آنچه که کره زمین آورده داشت برای ساکنین کره زمین کافی بود. خیلی هم بدیهیه، مثلا حدود مثلا 65 سال پیش جمعیت کره زمین فقط 3 میلیارد بود، الان شده 8 میلیارد تو چقدر؟ تو 65 سال. و خب بدیهی فشار بسیار سنگینی رو به کره زمین وارد میکنه و ما الان در کره زمین مثل سرنشینان یک کشتی هستیم که آب و غذا به مقدار کافی نداریم. اما برای سرنشینان این کشتی یه امیدی هست که یک روز به یک ساحلی برسند و در اونجا آب و غذا پیدا کنند، اما ما همچین ساحلی هم نداریم، مگه اینکه کره دیگری پیدا بکنیم، کار دیگر. بنابراین باید روی کره زمین به شدت صرف جویی بکنیم، به شدت منابع رو با احتیاط مصرف بکنیم و ریخت و پاش نکنیم. که که درست برعکس این داریم عمل میکنیم. الان بیشترین فوت پرینت، بیشترین مصرف کره زمین فکر کنید مال کدوم کشور است؟ بحرین، امارات، قطر. اینا فوت پرینتشون بالای دهه، یعنی از آمریکا هم بیشتر مصرف میکنند. و کوچک و کمترین فوت پرینت ها که در حدود 1 و اینا است مال گینه و بعض کشورهای آفریقایی و اینا هستن که کشورهای به شدت عقب افتاده هستن. و خب یه آفریقایی مگه چقدر مصرف میکنه؟ تو جنگل داره میره و نمیدونم غذایی میخوره. تو نیست که مثلا خودرو آنچنانی سوار شه، هواپیما سوار شه، نمیدونم آب مصرف بکنه و مواد غذایی زیادی رو مصرف بکنه. به هر حال باید احتیاط بکنیم، باید الگو مصرف کاهش بدیم و تا بتونیم سرزمینی، کره زمینی پایدار داشته باشیم. من نمیدونم، من بحثم اونجا میتونم قطع بکنم. تشکر
میکنم. خیلی ممنون. ما از اینجا از فرصت استفاده میکنیم، از شما درخواست میکنیم که اگر که موضوع دیگه‌ای در این رابطه هست ما انشالله بازم در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از لطف شما، بسیار سپاسگزاریم. خداحافظ.